بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كلمة دیگری که در این سوره شریف و در ابتدای این سوره شریف آمده کلمه مؤمنون هست که محل سخن مؤمن به چه کسی گفته میشه و چرا مؤمن در پیشگاه پروردگار عالم ارزشمند و جایگاه مؤمن چیست. اولا قبل از شروع به بحث عرض بکنم که در معنای لغوی و اصطلاحی مؤمن این چنین فرمودند. فرمودند مؤمن در لغت به سه معنا آمده، چون از کلمه امن میاد در امان بودن، از کلمه امانت هم میاد و امانتداری، لذا سه معنا رو برای ایمان و مؤمن بیان کردند. معنای اول این است که مؤمن به کسی گفته می شود که مؤمنین و مسلمانان از دست او و از زبان او در امان باشند. هم تعبیر من سلم المسلمون من یده و لسانه هست، هم تعبیر من امن مؤمنون یا ناس، امن الناس مردم من یده و لسانه، از دست و زبان او در امان باشد. پس مؤمن کسی است که در رفتارهای اجتماعی خودش هیچ گونه اذیت و آزاری نسبت به مردم ندارد. تعبیر ناس هم هست، امن الناس مردم در امانند، فرق نمی کند که از چه دین و آیینی باشد. مؤمن و مسلمان اون کسی است که به هیچ کس اذیت و آزاری نرساند. این معنای لغوی اول. معنای دوم در اینجا گفتند که مؤمن را مؤمن نامیدند چون دیگران به او اعتماد میکنند و او را امین میشمارند بر اموالشان، بر خانهشان، بر زندگیشان، بر جانشان. مردم به او امانت بسپارند. این انسان، انسان مؤمن است، یعنی یک جایگاه اجتماعی داشته باشه این فرد، اونقدر مورد اعتماد مردم باشه که مردم حاضر باشن اموالشون رو به او بسپارن. و نکته دومی که در این بحث امانتداری مؤمن هست این است که این مؤمن نسبت به مشکلات مردم احساس مسئولیت بکنه، بی تفاوت نیست. یه کسی گرفتاره، کار داره، میگه آقا میشه این موتور منو نگه داری تا من برگردم ازت بگیرم؟ یه کسی میگه نه آقا، ما حال و حوصله کارا رو نداریم، برو به هر کی میخوای بسپار، یعنی مشکل تو مشکل توست، به من ربطی نداره. ولی مؤمن کسی است که امانت میپذیره و امانت رو هم درست و سالم برمیگردونه، معلوم میشه مشکل دیگران رو مشکل خودش میدونه، معلوم میشه نسبت به جامعه انسانی احساس مسئولیت میکنه. خیلی مسئله مهمی است. شما در تاریخ نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، وقتی که مطالعه کنید میبینید ایشون قبل از بعثتش به پیغمبری معروف بوده به امین. امین بودنش هم فقط مربوط به مکه نبوده، همه جزیره العرب میشناختن که یه جوانی تو مکه هست، این جوان امانتها رو که میگیره سالم برمیگرده. حالا یه سوال پیش میاد که چرا پیغمبر اکرم اصلا دنبال امانتداری رفته بوده و چرا پیغمبر اکرم تو مکه امانت میپذیرفته؟ خب این خودش یه سوال دیگه. مثل الان که یه مسجدهایی، حرمهایی، زیارتگاههایی بعضی جاها امانتداری دارن، افراد امانت رو میسپارن بعد میگیرن. چرا پیغمبر اکرم یه همچی کاری کرده بوده که بعد در کل جزیره العرب معروف بوده به امین؟ میگن کاروانهایی که میومدن مکه وقتی برمیگشتن مردم اون منطقه شون میگفتن آقا تو که رفتی مکه اموال تو چیکار کردی؟ جوونی، دزدی، راهزنی، غارتگری، کسی نیومد؟ میگفتن نه، اونجا یک جوان هست که به نام محمد امین معروفه. اللهم صل على محمد. وقتی رفتی مکه قصه نخور، اموال تو به او بسپار، او دیگه کاملا برات نگم داره بهت بده. من گاهی مثال میزنم، میگم مثل اینه که میرم مسافرت یک کشور دیگه، جای دیگه، مکه، مدینه مثلا یا جای دیگه، بعد که برمیگردن میگه آقا فلان جنسا رو از کجا خریدی؟ میگه فلان بازار. او بازارم که رفتی فلان مغازه، آدم خیلی خوبیه، فروشنده اش خیلی آدم خوبیه، منصفه، برو از او بگی. آدرس میدن مردم. مردم در اون زمان پیغمبر اکرم رو به خودی خود معرفی میکردن، گفتن در مکه شخصی از امین اینجوری. چرا؟ چون جوانان مکه قبل از بعثت پیغمبر اکرم و بعد از بعثت هم خیلی هاشون ایمان نیاوردن. اینا اهل فساد بودن، اهل دزدی بودن، اهل غارتگری بودن. غریبه وقتی میدیدن بلا فاصله حمله میکردن، اموالشو برمیداشتن، ساکشو میدزدیدن. وقتی پیغمبر اکرم تو شهر مکه، شهر بت‌پرستا، میبینه ای بابا هر زاد، هر تاجری که میاد، هر کی برای حج میاد، یه مشکلی براش درست میشه. این جوانای مکه اموالشو میدزدن، میبرن، غارت میکنن. برای اینکه مردمی که میان مکه تجارت یا زیارت و برای حج مشکل نخورن، پیغمبر اکرم امانتداری راه انداخته. امانتاتونو بدید به من، بعد من بهتون سالم برمیدم. حالا وقتی اموال دست پیغمبر قرار میگیره، دیگه کسی جرئت نمیکنه بیاد از این جوان بنی هاشم، جوان فرهیخته، دارای شخصیت و وجاهت، از خانواده بزرگ، دیگه اینجا کسی نمیتونه بیاد جسارت بکنه اموالو برداره یا بدزده. خب پیغمبر اکرم چرا در زمانی که همه مردم مکه بت‌پرست بودن امانتداری را انداختن؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نسبت به مشکل مردم زمان خودش احساس مسئولیت میکنه. مردم شهر منن، حالا ولو بت‌پرست، من در آیین ابراهیمم، اینا مثلا فرض کنید بت‌پرستن، چلو بت تعظیم، ولی این مشکل اجتماعه، باید حل بشه. رفته امانت میگیره، امانتداری رو انداخته. مؤمن اینه که نسبت به مشکلات دیگران احساس مسئولیت بکنه. پس معنای دومی که برای عرض می شود برای که مؤمن و ایمان هست اینه که اینقدر هم مردم بهش اعتماد میکنه، هم خود این فرد نسبت به جامعهش احساس مسئولیت میکنه که امانتهاش رو مردم به او بیسپارن و او هم سالم برمیگرده. حالا در بحث امانت انشاءالله در چند شب بعد احیا من مفصل به لطف پروردگار در آیات بعدی سوره مؤمنون وارد خواهم شد. خیلی ما تأکید تو این زمینه داریم، هم آیات قرآن هم روایات از اهل بیت عصمت و طهاره. اما معنای سوم، معنای سومی که برای ایمان بیان کردن و روایت از امام صادق علیه السلام هم داره این است که مؤمن را مؤمن نامیدند به خاطر اینکه در روز قیامت این مؤمن به دیگران امان میدهد، فیجیز الله امانه، خدای عز و جل هم امان او رو امضا میکنه، اجازه میده امان او. خب خیلی عجیبه، این مقام مؤمن رو ببینید چقدر بالاست. مؤمن در قیامت داره تو روایت که وقتی که رد میشه یک کسی رو دارن میبرن به سمت جهنم، یه مرتبه رو میکنه به این مؤمن میگه آقای فلانی، من تو دنیا یه خدمتی به تو کردم. طرف حالا مثلا فرض کنید گناهکار بوده، معصیتکار بوده، داره میره جهنم، ولی مؤمن رو که میبینه میگه آقای فلانی مؤمن، من یه خدمتی به تو کردم، یه کاری برای من بکن. امام صادق فرمودن مؤمن به اون فرشته‌ای که داره اینو میبره به سمت جهنم میفرماید خل سبیله، ولش کن، ولش کن اینو، نبرش جهنم، امان میده. خدای عزوجل به اون فرشته خطاب میکند هر چه این مؤمن گفت انجام بده، اطاعت کن از مؤمنو، ولش کرد. حالا این باز یه درس عجیبی توش هست، اون یه که کسایی که به یه مؤمن خدمت کردن روز قیامت از اون خدمتی که به این مؤمن کرده بهره خواهد داشت، و این مؤمن اینقدر جایگاه رفیعی در نزد خدا داره که روز قیامت هر کس به اون لطفی کرده رو میتونه بیاره نجات بده، از عذاب نجات بده. من توی زمینه روایات متعدد دیدم، حالا چون بحث معنای لغوی است میخوام سه مورد رو سریع رد بشن، ولی روایات عجیبی توی این زمینه هست. یه روایت در عرض میشود برای که اصول کافی هست که حضرت میفرمایند به مؤمن گفته میشود برو تو جهنم، ادخل النار، برو تو جهنم، ببین کی تو جهنم یا هست که به تو محبت کرده و خدمت کرده تو دنیا، به تو خدمت کرده، اگه دوست داری دستشو بگیر نجاتش بده بیارش بشه. این مؤمن میره توی جهنم میگرده، او کسایی که تو دنیا بهش خدمتی کردن، لطفی کردن، محبتی کردن، اینا نجات بده. الا ان یکونو نصابن، توی روایت داره الا ان یکونو نصابن، توی روایت داره الا ان یکونو ناصبن، مگر دشمن سرسخت امیرالمومنین سلام الله علیه. فرمود هر کسی که گناهکاری هست به تو خدمت کرده برو نجاتش بده، میتونی نجاتش بدی، ولی دشمن علی رو حق نداری از جهنم بیاری بیرون، دشمن اهل بیت پیغمبر حق نداری بیاری بیرون، اونی که بغض علی تو دلشه حق نداری بیاری بیرون. اینو خدا اجازه شفاعت نمیده به این مؤمن که شفاعت، ولی غیر از او رو که من از استادم سوال کردم گفتم آقا ولو از مذاهب و ادیان دیگه باشه؟ بله بله، یعنی امید نجات برای هر کسی که بغض علی تو دلش نیست، نسبت به امیرالمومنین دشمن نیست، امید نجات هست. حالا به این وسیله خود این روایت نشون میده که مؤمن چقدر در پیشگاه خدا ارزش داره که خدای عزوجل به این مؤمن اجازه میده بره تو بهش، اینجوری دست آدم ها رو که بهش خدمت کردن بگیره بیاره تو بهش، تو جهنم بره بگیره بیاره بهش. خب این معنای سوم. پس سه معنا برای ایمان که میگن فلانی مؤمنه، ایمان آورده، ایمان ارزش داره. ایمان چیه؟ یک معنای لغویش که بهش میگن مؤمن اینه که مردم از دست و زبان او در امانن، که باید توی زمینه مقداری باز بیشتر فکر کرد و عمل کرد. معنای دومش اینه که مردم او رو امین میدونن، بهش امانت میسپارن. این انسان امانتداریه در جامعه، خیانت نمیکنه. معنای سومی که برای مؤمن بیان شده اینه که او امان میده به دیگران و خدا فیجیز و امانه، خدا امان او رو اجازه میده و تشخیص میکنه، امان نامه او رو خدای متعال میپذیره روز قیامت برای دیگران این مؤمنه. خب این شخص از نظر معنای لغوی، از نظر اصطلاحی به کی میگن مؤمن؟ به اون کسی که به پیام خدا و پیغمبر و حجج طاهرین لبیک گفته باشه. کسی که ایمان به خدا دارد، یعنی خدا رو قبول کرد، پیغمبر خدا رو قبول کرده باشه، ولی خدا و حجت خدا رو قبول کرده باشه، این انسان رو ما بهش میگیم مؤمن. بله؟ کسی که خدا رو قبول کرده، پیغمبر، از نظر قلبی و اعتقادی. یه بحث اینجا هست و اینه که از این مسئله نشون داده می شود هم انسان باید قلبش اعتقادات صحیح و درست داشته باشه، هم باید عمل ظاهریش درست باشه. هر دو باید کنار هم دیگه باشه. در روایت دارد که یه کسی حضرت عیسی علیه السلام رد می شدن، دیدن یه کسی خیلی داره مناجات عجیبی میکنه، راز و نیاز عجیبی داره، گریه، ناله. بعد از حالا مثلا یکی دو سه ساعت باز برگشتن، دیدن هنوز این بنده خدا تو همون حالت عبادت خودش داره عبادت. خیلی عجیب در پیشگاه خدا. حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام عرض کرد خدا یا این بنده تو من دیدم دو سه ساعت رفتم همینجور داشت عبادت میکرد، برگشتم دیدم داره عبادت میکنه، نمیخوای جوابشو بدی؟ نمیخوای مثلا حاجتشو روا کنی؟ نمیخوای ببخشیش؟ خدای عزوجل فرمود ای نبی من، این آدم اگه اونقدر سجده کند که چشمش از حدقه بیاد، اونقدر دستشو بلند کنه که دیگه بیحس بشه، این دست به تعبیر ما خون به بالا نرسه، برگه بیفته این دست، بیحس بشه، من جوابی رو نمیدم، جوابی رو نخواهم دم. حضرت عیسی خدای برای چی؟ وحی شد به خاطر اینکه این پیغمبری تو رو قبول نداره، این پیغمبری تو رو قبول نداره. این میگه من عیسی رو قبول ندارم به پیغمبری، خودم میخوام مستقیم برم پیش خدا، خودم میخوام برم پیش خدا. مگه پیش خدا رفتن واسطه میخواد؟ آدم با خدا حرف بزنه، آدم با خدا مناجات، نه واسطه نمیخواد. ولی از این طرف میشه به بالا صحبت کرد، او میشنوه، او میبینه. ولی اگه پیغمبر خدا و حجت خدا رو قبول نکردی، بعد خدا حالا میخواد پیامشو به تو برسونه، چجوری برسونه؟ حالا میخوای بفهمی که خدایی که خالق تو هست چه دستوراتی برات داره، چه برنامه‌ای برات داره، چه قانونی برات ریخته، از کجا میخوای بفهمی؟ وقتی پیغمبر قبول نکردی؟ آیا خدا به هر فردی یکی یکی باید وحی بفرسته؟ به تعداد همه مردم رو زمین خدا باید وحی و جبرئیل بفرسته؟ نه دیگه، این که نمیشه. خدا یه پیغمبر قرار میده، بعد وحی رو به اون پیغمبره میفرسته، میگه این نماینده من رو زمینه، آی مردم حرف منو از این پیغمبر بشنو، حرف منو از سخن منو از این پیغمبر بشنو، هر چی میگه حرف این حرف منه. و ما هم میریم اطاعت از پیغمبر میکنیم، میرسیم به خدا. اطاعت از پیغمبر و امام معصوم عبادت پیغمبر نیست، اطاعت از پیغمبر و امام معصوم عبادت خداست، چون راهی برای این است که خدای متعال پیامش رو به ما برسونه، توسط پیغمبرش، توسط جانشینان پیغمبرش. لذا ایمان به پیغمبر اساس در کار خوب عزیزان. این که میگن کسی پیغمبران رو قبول نشته باشه، پیغمبر اکرم رو قبول نشته باشه، اصلا اعمال خوبش هم قبول نمیشه، این به خاطر همینه، چون این داره کج میره، این داره منحرف میره. خدا رو که قبول کرد، پیغمبر خدا رو هم که قبول کرد و ولی خدا و جانشین خدا رو هم که قبول کرد، این میشه ایمان کامل. بعد حالا ارزش پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، یعنی ایمان قلبی داره، اعتقادات صحیح داره. حالا در باب عمل هم باز بحث خواهیم کرد که عمل صالح هم باید داشته باشه، این ارزش پیدا میکنه، این میاد بالا بالا اوج میگیره. چرا؟ چرا مؤمن ارزش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه همه خلقت برای این بود که حرف پیغمبران را مردم بشنوند. بله؟ همه خلقت برای انسان، انسان برای آدم شدن و به خدا رسیدن، و راه آدم شدن و به خدا رسیدن اطاعت از پیغمبران. اگه مردم به حرف پیغمبران نکنند، در واقع خلقت همه آفرینش را هدر دادند. و کسی که ایمان به خدا و پیغمبر خدا می آورد، این آدم در واقع هدف همه خلقت رو بهش رسیده، داره در این مسیر قدم بر می داره. نگذشته خلقت آفرینش، کهکشان ها، منظومه ها، نمی دونم این همه خورشید و ماه و این همه نعمت ها و این همه محصولات و میوه ها و این همه غذا ها، این همه که بشر داره استفاده میکنه که از حیطه فکر ما خارجه، نذاشته اینا هدر بره. ایمان آورده به این پیغمبری که خدا فرستاده، و الا اگر ایمان به پیغمبر نیارن، نتیجه میشه اونی که خدای متعال فرمود ذرهم ذرهم که یتمتعو و یلهم العمل، ولشون کن بذار اینا برند چرن. هرش اینه دیگه، ولشون کن یتمتعو، یعنی بذار برن روی زمین، هرچی میخوان بخورن، هرچی میخوان عشق کنن، هرچی میخوان کیف کنن، بذار اینا هم مثل چارپایان بچرند. آدمی که پیغمبر رو قبول نکرده باشه، راه پیغمبران رو نرود، این آدم شیونی که داره میچره دیگه. حالا چیزی هم از خزانه خدا کم نمیشه، اون هم میخوره همونجور که چارپایان میخورن، چیزی از خدا کم نمیشه، ولی به هدف خلقت نرسیده. خلقت مال این بود که انسان به خدا برسه. این مؤمن ارزش پیدا میکنه رفقا، با ایمان به خدا این مؤمن ارزش پیدا میکنه. بعد خدای متعال چیکار میکنه؟ همه این خلقت میشه به خاطر این ایمانش. نکن آقا یه نفر، دو نفر، صد نفر، هزار نفر ایمان آوردن، بعد اینا پیش خدا اینقدر عزیز شدن، خدا داره اینا رو میبره بهش. خب برای چی؟ به خاطر اینکه اینا نذاشتن این خلقت هدر بره. اینا هستن که هدف خلقت شدن دو پذیرفتن، با عمل صالحش، با ایمان قلبیشون، اینا نذاشتن هدر بره. بعد میبینی توی روایت من دیدم اونجا داره که در تحت این آیه شریع، آیه قرآن هست، و لولا دفع الله ناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و المساجد، اگر خدای متعال بلا رو از بعضی مردم به خاطر بعضی دیگه مردم بر نمی داشت، هر آین صومعه ها و بیعه و مساجد و عبادت کرده ها همه نابود میشون، همه از بین میرن. این کیان اینا که بلا رو خدا از اینا بر می داره؟ در تحت این آیه شریفه روایت داره که فرمود خدای عزوجل یدفع الله بالمؤمن الواحد، گاهی به یک مؤمن خدای عزوجل دفع میکند، ان قریت الفنا، از یه قریه نابودی رو خدا برد خاطر گل روی یه مؤمن. یکی اینجا از نماز شب میخونه، ارتباط با خدا داره، راز و نیاز داره، ایمان پیدا کرده، خدا رو خوب پذیرفته، بقیه دارن به گل روی این غذا میخورن، بقیه دارن به خاطر این آدمه که زندگی میکنن، و الا نابود میشدن، از بین میرفتن. فرمود قریه‌ای و منطقه‌ای را که هفت مؤمن توش باشه خدای متعال عذاب نمیده. هفت مؤمن توش باشه خدای متعال عذاب نمیده. و فیه سبعه من المؤمنین، هفت مؤمن. ارزش مؤمن اینه. خدا به خاطر این عالم رو نگه داره. این که ما تو روایات داریم که فرمود لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگه امام زمان در هر عصری نباشد و الان حجت ابن الحسن نباشد، زمین اهلش رو فرو میبره. اصلا به گل روی دو رکعت نماز امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه، عالم پابرجاست، عالم بر پابرجاست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. استادمون حضرت آیت الله فلسفی خدا رحمتش کنه میفرمود الا ليعبدون، مال عبادت من که نیست، مال عبادت اوست. حجت عبادت کاملی که او انجام میده عالم رو نگه داشته منزه. عبادت هست رو کره خاک، عبادت کامل که هدف خلقته. پس یه مؤمن اینقدر میتونه ارزش داشته باشه. نکته سومی که اشاره میکنم این است که ایمان تنها کافی نیست برادران و خواهران، عمل مهم. یه حرفی که بعضی هم آقا برو قلبت رو درست کن، قلبت درست باشه، قلبت صاف باشه، حالا مثلا نماز نخوندی نخوندی، عبادت نکردی نکردی، یکی از این سفسطه های بسیار غلطه، یکی از این حرف های بسیار فریبنده است. برو دلت رو صاف کن. دقت بکنید، امام صادق علیه السلام فرمود القلب و امام البدن، قلب امام بدن است، فرمانده بدن قلب و روح آدمه. اگر امام و فرمانده فاسد باشد، دستوری هم که میده میشه چی؟ میشه فاسد. به دست دستور میده، میشه دستورات فاسد میده، به چشم دستور میده، دستورات فاسد میده. قلب اگر پاک باشد، اعمال ظاهری پاک خواهد شد. دست چیه مگه؟ دست ابزاره. چشم چیه؟ چشم ابزاره. زبون چیه؟ زبون ابزاره. اینا ابزاره، اینا اطاعت میکنن از فرمانده شون که قلب باشه. وقتی قلب دستور به بدی میده، ابزار داره کار بد میکنه. بعد بهش میگی چرا گناه میکنی، چرا کار بد میکنی، میگه برو دلت تو پاک کن، دلت صاف باشه، پاک باشه، عمل مهم نیست. نه، اتفاقا همینی که عمل فاسده معلوم شه دلم فاسده. و الله اگه دل پاک بود که عمل فاسد نمیشد که. دل پاک عمل صالح پاک میاره. لذا وقتی آدم ایمان خوب و کاملی دارد، عملش هم عمل کاملی خواهد شد. و اگر عمل ناپاکه، بدانید که او ایمانه و او قلبه مشکل داره، او قلبه مشکل داره. لذا در قرآن بسیار وارد شده است که فرمود آمنو و عملو صالحات، آمنو و عملو صالحات. تو سوره مؤمنون هم چی می‌فرماید؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حالا وقتی میخواد مؤمن رو توضیح بده که کیه، میره اعمال و عبادات و رفتارهای اجتماعیش و صالحا رو بیان میکنه. چون او ایمان قلبی و عمل پاک در درون، یه عمل ظاهری هم پاک ایجاد میکنه، میاره. وقتی که انسان به سمت گناه رفت و به سمت فساد، معلوم شه فرمان قلب فرمان به ناپاکی بوده است. او کسی که در شب 19 ماه مبارک رمضان اون شقی ترین اشقیا، اشق الاشقیا من الاولین والآخرین، اون کسی که تصمیم گرفت بر این که مولا الموحدین، قائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو با ضرب شمشیر بزنه، این کاری که این فسادی که میخواست ایجاد کند و این ظلمی که میخواست انجام بده، یه از یه قلب ناپاک داره سرمنشأ میگیره. معلوم میشه او ایمانش هم بی خوده، او اعتقاداتش هم بی خوده، کج رفته، نفهمیده، نفهمیده. ایمانش به پیغمبر هم درست نبوده. آخه کسی که بر فرق علی ضربه بزند، بر فرق رسول خدا ضربه زده، چطور میتونه ادعا بکنه که من پیغمبر رو به پیغمبری قبول دارم؟ مگه علی نفس پیغمبر نیست به حکم قرآن؟ مگه قرآن نفرمود و انفسنا و انفسکم؟ علی نفس پیغمبره، جان پیغمبره. الا انه لا نبی بعدی، فقط در دو کال بدن، اینا در دو جسم هست، پیغمبر نیست علی ابن ابی طالب، ولی تمام ویژگی های نبی مکرم اسلام رو داشت، خود پیغمبر بود. بعد ضربه بر فرق رسول خدا زدن، ایمان به رسول خداست؟ این کج فهمی و نفهمی و نادانی و جهالت رو ببینید چقدر بوده. دستم بر نمی داشت این مردم. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها از کنار اون اتاقی که او رو زندانی کرده بودند رد می شد، اشکهای زینب رو دید که بر گونه ها جاری است. یه طعنه زد، یه زخم زبانی زد، گفت شمشیر را 1000 دینار یا درهم دادم که تیزش کرده اند. 1000 دینار دادم که این شمشیر را به زهر آلوده کرده اند. دختر علی، دیگه پدرت از این بستر بر نمیخیزه. خون کردن دل اهل بیت عصمت و طهارت. رسول خدا توی بستر و امیر المؤمنین سلام الله علیه توی بسترن. اونقدر هست که نباته میگوید من وارد شدم بر امیر المؤمنین سلام الله علیه. حالا به هر صورت ضربه دیگه، وقتی سر رو شکافته، فرق رو شکافته، فرق تو بستر افتاده، خون داره از این سر جاری میشه، هرچی میبندند، هرچه پارچه میگذارند جلو خون رو نمیتونن بگیرن. گفت وقتی وارد شدم بر اتاق امیر المؤمنین برای که آقا رو ببینم و زیارت کنم، دیدم آقا گاهی ای پاشو بر میداره، ای پا رو دراز میکنه، پای دیگر رو باز میکشه روی زمین، پاشنه پا رو رو زمین میکشه، ای پای دیگر رو دراز میکنه. فهمیدم اونقدر درد داره امیر المؤمنین سلام الله علیه که داره هی پاشو جمع میکنه، هی دراز میکنه، از درد به خود میپیچید امیر المؤمنین سلام الله علیه. خوشا به حالتون، امشب برای کسی نشستید و گریه میکنید که در بهش زهرا هم براش گریه کرد، به مظلومیتش رسول خدا هم گریه کرد، که تو روایت داره پیغمبر اکرم نشسته بودن ناگهان گریه کردن. عرض شد یا رسول الله چرا عشق بریزید؟ فرمودن الان جبرئیل به من خبر داد این علی که در کنار تو نشسته است بعد از تو غریب و تنها خواهد شد. من برام مظلومی علی گریه کردم. یه عشقاتون رو امشب هدیه کنید به امام زمان علیه السلام. بگید آقا آجرک الله فی مصیبت ابیک علی المرتضا، آجون آجرک الله. ما هممون این شبها عزاداری، مثل فردا شب که آقا به شهادت برسن هممون یتیم میشیم. آخه امیر المؤمنین سلام الله علیه ابو الارامل و الایتام بود، او پدر همه یتیمای شهر بود. مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آید، مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آید، مسجد کوفه پر از جمعیت و مولا نمی آید، دامن مادر گرفته گوشه ویران طفلی گوید ای مادر بگو امشب چرا بابا نمی آید. او آقایی که هر شب برای یتیما آب و غذا می برد، خرما می برد، با بچه یتیما بازی می کرد. آقا خیلی عجیبه، امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد خونه یتیما می شد، می دید بچه یتیم داره گریه می کنه، چهار دست و پایی میکرد آقا با این بچه یتیم بازی میکرد. گفتن آقا شما امیر المؤمنین هستی، خلیفه هستی، چرا اینجوری میکنی؟ فرمود صدای گریهشون رو شنیدم، دوست داشتم وقتی از خونهشون بیرون میرم صدای خندهشون هم بشنوه. حالا امشب یتیما دیگه بابا نداره، دیگه یتیما کسی ازشون سر نمیزنه. من یه جمله از کنم عزیز دلم، آی جو شبانی ادامه بدن فیضو، بگم یا امیر المومنین به خونه یتیما سر میزدی، به بچه یتیما قضا میدادی، تو همین کوفه که تو همه اونا رو تأمین میکردی و رسیدگی میکردی. آقا جان 20 سال بعد یتیما جوون شدن اومدن کربلا. وقتی حسین رو زمین افتاد حمله کرده، خیماش آتیش زده، یتیمای حسین تو با تازیانه.